الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين عرض کردیم که بحث پیرامون تزاحم حجة الاسلام از جانب میت با سایر حقوق مالیه واجب بر این میت در سه مقام باید مطرح بشود. مقام اول مربوط به آنجایی بود که حجة الاسلام میت تزاحم دارد با پرداخت دیون و بدهی او به اشخاص. مقام دوم اونجایی بود که انجام حجة الاسلام تزاحم دارد با اداء زکاتی که بر عهده او هست و از این دو مقام در جلسات گذشته بحث به طور کامل انجام گرفت. اما مقام سوم مربوط به بررسی حکم تزاحم حجة الاسلام مستقر بر میت با اداء خمسی است که ذمه این میت در حال حیات مشغول به آن بوده است. در این خصوص هم شایسته است که در دو مرحله بحث پیگیری شود. مرحله اول بررسی مقتضای قواعد در چنین مقامی است. و علت تحقیق اون چه که در باب مقتضای قواعد در مقام دوم مطرح شد در اینجا نیز مطرح است، مبنی بر این که دو ادعا متقابل با هم در باب مقتضای قواعد اینجا وجود دارد. ادعای اول این است که قاعده اقتضا می کند تقدیم حجة الاسلام را بر اداء زکات، بر اداء خمس از جانب میت، و مقصود از قاعده، قاعده حق الله اولا بالقضاء می باشد، چون حجة الاسلام حق الله است، خمس حقی است که موارد مصرف آن استحقاق آن را دارند و اذا دار الامر بینهما قاعده حق الله اولا بالقضا میگوید حج مقدم شد. یک ادعا. اما بطلان این ادعا در گذشته روشن شد به دلیل اینکه عرض کردیم این قاعده اساس و مدرکی نداره. ادعای دوم این است که مقتضای قاعده تقدیم اداء خمس بر انجام حجۃ الاسلام است و مقصود از قاعده، قاعده تقدیم حق الناس علی حق الله است و از اونجا که خمس حق الناس می باشد طبق این قاعده یقدم علی حق اللهی که حجۃ الاسلام باشد. لکن بطلان این قاعده هم در گذشته روشن شد و به تعبیر بطلان این ادعا هم واضح است به دلیل اینکه قاعده تقدیم و حق الناس علی حق الله اعتباری ندارد. فعلا هازا نتیجه این می شود که در ما نحن فیه قاعده ای که اقتضا کند تقدیم حق الناس را بر حق الله یا بله قاعده ای که اقتضا کند تقدیم حجۃ الاسلام را بر اداء خمس، این بنویسید قاعده ای که اقتضا کند تقدیم حجۃ الاسلام را بر اداء خمس یا قاعده ای که عکس آن را اقتضا کند وجود ندارد. و اما مرحله دوم راجع به این است که آیا در اینجا نص به خصوصی که بتوانیم آن را مستندی برای تقدیم یکی از این دو بر دیگری قرار دهیم وجود دارد یا خیر؟ عرض میکنیم که در اخبار و روایات نص به خصوصی که وارد شده باشد و بفرماید در صورت تزاحم حجۃ الاسلام با اداء خمس، اداء خمس مقدم هست، یا بفرماید اداء حجۃ الاسلام مقدم باشد وجود ندارد. بله سید محقق خویی رضوان الله تعالی علیه و بعضی دیگر فرمودن اگرچه در خصوص تزاحم خمس با حجۃ الاسلام میت روایت و نص خاصی که دلالت کند تقدیم حج را بر اداء خمس یا عکس آن نداریم، لکن از اونجا که خمس ملحق به زکات می شود و در باب تزاحم حجۃ الاسلام با خمس با زکات صحیحه معاویت ابن عمار دلالت بر تقدیم حج بر زکات داشت، می توانیم صحیحه معاویت ابن عمار را مستندی برای تقدیم حجة الاسلام بر اداء خمس قرار بدهیم. این فرمایش فرمایشی است که سید محقق خویی رضوان الله تعالی علیه مطرح می کند و انما الکلام در وجه الحاق خمس به زکات است. درست آقای خویی خب مطرح می فرماید، می فرماید که خمس خب ملحق به زکات میشه. در زکات هم که صحیحه معاویت ابن عمار می فرمود چی؟ یحج عن من اقرب ما یکون، چرا ما قبول نکردیم و رد کردیم حتی دلالت اون روایت رو. اما آیه خویی می فرمود اگر صحیحه معاویت ابن عمار دلالتش بر لزوم تقدیم حج بر اداء زکات ثابت شد، شامل خمس هم می شود. چرا؟ چون خمس ملحق به زکات می شود. اما خب این سوال مطرح می شود که چرا خمس ملحق به زکات بشه؟ این وجه می خواهد. بله؟ خب بله، ایشون قبول کردن. نه ما که نمیگیم که، ایشون داره میگه، از طرف ایشون میگیم. ایشون میفرماید ما دلالت صحیحه معاویه ابن عمار بر تقدیم حجة الاسلام بر ادا زکاتو که پذیرفتیم، که گذشت، ما رد کردیم، ما نقد کردیم، ولی ایشون که پذیرفتن. حالا اگر دلالت اون تمام باشد در اونجا، خمس ملحق به زکات می شود، و چون خمس ملحق به زکات می شود پس صحیحه معاویه ابن عمار می تواند سندی برای تقدیم حجة الاسلام بر اداء خمس عند التزاحم باشد. ولی خب این الحاق حرف درش در وجه الحاق، سید محقق خویی دو وجه ذکر می کند. اینها از فقهایی هستند که در گفتارشون دقت دارن، همینطور نمیگن این است پس باید این باشد. نه، حرفی رو که میزنن میدانن که هم در همون مجلس درس شاگردان فاضلی وجود دارن که بلافاصله از استادشون سوال میکنن و هم در آینده سوال خواهند کرد، تا میفرماید خمس یلحق به زکات، ازش میپرسن لما یلحق، الحاق امر خلاف اصله، هر موضوعی جایگاه خودشو داره. الحاق وجه میخواد، دلیل میخواد، همینطوری که نمیشه. در وجه الحاق سید محقق خویی و همینطور سید حکیم رضوان الله تعالی علیهما دو وجه مطرح کردن. وجه اول این است که اساساً خمس در شریعت اسلام بدلی از زکات می باشد و چون بدل حکم مبدل و منه را مبدل را و مبدل و منه را دارد، طبعا تمام احکامی که برای بدل ثابت است، برای مبدل و منه ثابت است، برای بدل هم ثابته. اینو قاعده چی میگه؟ قاعده بدلیت میگه. کل ما ثبت من الاحکام لل مبدل من فهو ثابت لل بله. این قاعده رو برای اول بار شاید مبتور مفصل اثباتن و نفیان در جلد 17 انشاءالله بحث کرده ایم که خواهد آمد دیگه. دارن کار میکنن روشتی قاطعا تا عید طول میکشه، چون اینا کار حروف چینی داره، حروف چین هم که باز بشه تصحیح داره، باز تصحیح هم که بشه به چاپخانه میره، چاپخانه هم که بره یه مقدار طول میکشه. طبعا یک پروسه بعد از اینکه ما تحویل میدیم 3-4 ماه 4 ماه 5 ماه رو طی میکنه. اینه با این مقدار کندم هستن تاسفانه. بله ها اون عبارت ها انشاءالله بانی هم تعریض آقای تصدیان به جا هم بود اینها. بله حالا ما فکر ما آقای بله دقل در فکر هستیم. نه
جور
دیگه خیلی عقبه جمع انشاءالله درستش میکنیم، در فکر هستیم. چشم دیگه شما ها حقتون الله محاله دیگه. خب متاسفانه آقا برای یه چیزهای بانی میشوند که هیچ ارزشی نداره گاه اوقات. باید جالبه شما در کارهای سید مرتضی مطالعه بکنین، از جمله اموری که سید مرتضی وقف کرده، یعنی اموالی که داشته که وقف کرده، وقف کرده برای این که کتاب برای طلبه بخرن. کتاب برای طلب یکی از بهترین موارده، ولی متاسفانه چون کار نمیشه، گفته نمیشه، مردم غفلت دارن. و اینطور نیست که تعمد داشته باشه، غفلت دارن که آقا کسی بیاد بگه آقا من این پول رو میدم برای این که طلبه های کتاب نیاز دارن که روشون کتاب خریده بشه. خیلی باقیات و صالحات به معنای واقعیه، اما میان برای یه چیزهای حالا این پول رو اختصاص میدن که میبینه اصلا هیچ ارزشی نداره، هیچ. خلاصه سید حکیم در کتاب گرانسنگ مستمسک قروه میفرمایند ان النصوص والفتاوى قد دلت على بدلیت الخمس عن الزکات. و ظاهرها یعنی ظاهر بدلیت الاشتراک فی الاحکام الا فی المستحق. فقط یه تفاوت اینا دارن، مورد استحقاقشون متفاوت. فانه فی الاول الهاشمی و فی الثانی غیر الهاشمی زکات. سید محقق خویی هم در مستند عروه همین فرمایش را یه مقداری روشنتر مطرح فرمودن که می فرماید ان النصوص المتضمنه صریحا للبدلیه، اون روایاتی که صریحا متضمن بدلیت است، و ان کانت غیر نقیت السند، البته این نصوص نصوصیه که سند خیلی پایداری ندارد. حالا از من الا انه یمکن استفاده المطلوبه مما دل على ان الله تعالی فرض للفقراء في اموال الاغنياء ما يكتفون به ولو علم ان الذي فرض لهم فرض لهم لا يكفيهم لذاتهم به تقریب عدم احتمال خروج سادت عن حکمت هذا التشریع لیکونو اسوأ حالاً و اقل نصیبا من غیرهم و حیث انهم ممنوعون عن الذکات به ضرورت الفقه فلا جرم یستکشف به طریق العلم ان الخمس المجهول لهم قد شرع عوضا و بدلا من الذکات. چرا اجلالا ان اوساخ ما فی ایدی الناس، خاطر عظمتی که برای هاشمیون قائل هست و احترامی که قائل است، نخواسته اینها دستشون رو دراز کنن و احترامشون حفظ نشه و به جای زکات خمس جایگزین شده و به جاش گذاشته شده. خب الان یعالن بچه اول الحاق رو این میدونن، میگن اصلا اساسا این که ما میگیم خمس ملحق به زکات در احکام میشود، وجهش اینه که اساسا خمس بدل از زکات است. بدل یعنی چی؟ یعنی تمام احکامی را که برای مبدل منه وجود دارد برای بدل ما است. خب در مانند نفی یکی از احکام زکات عند تزاحمه مع حجۃ الاسلام برای میت این بود که یقدم حجۃ الاسلام علی اداء الزکات به اعتبار صحیحه معاویه ابن عمار. خب همون حکم الان برای خمسی که تزاحم پیدا می کند با حجۃ الاسلام به جا چیه؟ ثابته. بدلیت. پس در واقع وجه اول از وجوه الحاقی چی شد؟ بدلیت شد. عرض می کنیم مقصود سید محقق خویی از نصوصی که صراحتاً دلالت بر بدلیت خمس از زکات دارد دو روایت است. روایت اول روایت عیسی بن عبدالله علوی است عن ابی عن جعفر ابن محمد قال ان الله لا اله الا هو لما حرم علينا الصدقه ابدل لنا الخمس لما حرم علينا الصدقه ابدل لنا الخمس به چون صدقه رو بر ما حرام کرد بدل اون رو خمس قرار داد. فالصدقه علينا حرام والخمس لنا فریضه. صدقه بر ما حرام اما خمس و منظور از صدقه هم زکات. والکرامت لنا حلال در ادامهش میگه کرامت برای ما حلاله چون خمس کرامت. این روایت اول. روایت دوم روایت مرسله حماد ابن عیسی است عن بعض اصحابنا عن العبد الصالح قال انما جعل الله هذا الخمس خاصة لهم یعنی برای هاشمیون دون مساکین الناس و ابناء سبیلهم عوضا لهم من دون صدقات الناس عوضی برای آنها که صدقه نگیرن و تنزیها لهم من الله لقرابتهم من رسول الله و کرامتا لهم من اوساخ الناس تنهای مردم ازش در امان بمانند که بخوان اینا رو کمکشون کنن فجعل لهم خاصتا من عنده ما یغنیهم به ان یسیرهم فی موضع الذل و المسکنه. هدف اینه، خداوند متعال خمس را جعل کرد، قرار داد، اختصاصم داد به سادات هاشمیون به دلیل اینکه اینها از طعنه مردم، از اینکه دستشون رو پیش مردم دراز کنن، در واقع در امان بمانن و این کرامتی از جانب خود. اما هر دو روایت از نظر سند ضعیف است، همون طوری که سید محقق خوبی فرمودن. اولی ضعیف است به خود عیسی بن عبدالله علوی که هیچ توثیقی نداره، دومیم ضعیف است به اینکه مرسل است و ارسال داره. عمل اصحاب هم که بتواند، عمل مشهور اصحاب هم که بتواند ضعف آن را جبران کند وجود ندارد. لذا نمی شود برای اثبات بدلیت خمس از زکات به مثل این دو روایت استناد کرد. علاوه بر این که بر فرض این دو روایت از نظر سند تام باشند، نهایت چیزی را که از این روایات می توانیم استفاده کنیم، اصل بدلیت و جایگزینی خمس به جای زکات در تأمین حوائج هاشمیون است. احسن. و اما این که در احکام این دو مشترک هستند، چنین چیزی رو از مثل این روایت و این روایت نمیتوانیم استفاده کنیم. ببینید نه، بحث اصل تشریع رو نمیخوام بگیم که اطلاق و مسائل اینها مطرح بشه، نه، از ما اینه که ببینید
مشروعیت
دیگه. حالا ما میخوام اینو بگیم، میخوام بگیم بدلیت در ما نحن فی، بدلیت همراه قرینه در جهت بدل است. یه مرتبه میگن تیمم بدل از وضوع است و قرینه ای وجود ندارد بر تخصیص این بدلیت به یک جهت خاصه ای. اما در این روایات وقتی آدم تأمل میکند، دقت میکند، میبیند شارع مقدس در جهتی که حاجات هاشمیون بدون عوارض جانبی بخواهد مرتفع بشود، خمس را به جای زکات چی؟ جعل کرده است. معنای این سخن این است که چون شارع مقدس میخواست احترام اینها حفظ بشه، کرامت اینها حفظ بشود، زکات را از اونها سلب کرد، جهت جبران خمس اختصاص داد. این غیر از این است که ما بگوییم خمس بدل از زکات است. معنای بدلیت این است که یعنی طرف اگر خمس نتوانه، اگر زکات نتوانست بدهد، خمس بتواند بدهد، به جاش خمس بده. مثل این که اگر نتوانیم وضو بگیریم، به جا چی؟ تیمم انجام بدیم. بدلیت اصیل جایگزینی دارد، جایگزینی احد هما مکان دیگری که در طول هم دیگر باشد. و به تعبیر بدلیت واقعی که اشتراک احکام و غیر ذلک رو دلالت دارد، بدلیت چیه؟ طولیه است. نه بدلیت ارضیه.
بدلیت مقام امتثال که نیست، یعنی ما زکات رو نتونیم بدیم، در مقام امتثال ماست.
من عرض من همین اتفاقا من همین رو میخوام بگیم. ببینید اتفاقا نکته شما گفتی تأیید این حرف است که ما میخوام بزنیم. تانتن بدلیت به حسب مقام امتثال است که لو لم تقدر علی هازا فهازا بدلون عن، مثل کفارات این رو نتوانستی این رو نتوانستی. ببینید در طول هم دیگره از آن اون بدلیتی که اشتراک احکام داره اونه. اما اگر بدلیت ارضیه باشه، برای یک قوم یه چیز اختصاص میده، برای یک قوم همون زمان یه چیز دیگه اختصاص میده، اونی که برای اون قوم اختصاص داده با اونی که برای این قوم اختصاص داده در جهت رفع حوائجشون چیان مشترکن. اینو نمیگیم بدلیت به معنای واقعی، بدلیت نیست، این در حقیقت جعل یک موضوع دیگر در جهت محقق شدن هدف و غرضی است که از اون موضوع دیگر بر در مورد دیگه چی تعقیب می شود. مثلا شما ببینید، میگن خدمت شما عرض بشه که مولا به شما میگه که آقا این عمل رو انجام بده، به آقای دیگه میگه این عمل رو انجام بده، مزدی که به شما میده در قبال این عمل است، مزدی که به اون آقا میده در قبال اون عمل. عملی رو که از شما مولا میخواد عمل است که یه نفر بیشتر نمیتونه انجامش بده. از طرف قرض مولا این است که به هر دوی اینها یه مزدی چیکار کنه؟ برساند. میگه شما برو ماشین رو تعمیر کن، به این آقا میگه برو چیکار کن؟ مزرعه رو آب بده. آیا ما میتونیم بگیم این دومی بدل از اون اولی است؟ یک بدل نیست که،
خودش تصریح بکنه دیگه.
بله،
وقتی خود مولا تصریح بکنه.
خب بدلیت در مقام رفع حاجت، ما نمیگیم بدل نیست، این بدلیت در مقام رفع حاجته، نه بدلیت عمل در به جای عمل دیگر.
بدل مصطلح نیست.
احسنتم، یعنی میخوام بگم بدل مصطلح نیست، جایگزین نیست، قائم مقامی چی نیست، بلکه دو تا موضوع مستقل نیست که هر کدام در جهت رفع حاجت این دو چکار میکنن؟ تأثیر مشترک دارن. لذا اینو نمیشه بدل به معنا بگیریم. حالا این در حقیقت از حیث دلالتشه، ولی قبل از دلالتش روایاتیست که قابل استناد نمی باشه. این بچه اول. پس ببینید لمن یلحق الخمس بالزکات، چرا ملحقش کردید؟ اینشون جواب اولی که دادن این است، این بود که فرمودن خمس بدل از زکات است. اما وجه دومی که محقق خویی رضوان الله تعالی علیه مطرح میکنن در جهت الحاق خمس به زکات در بحث کنونی این است که میفرماین زکات اهم از خمس است و وقتی در مقام تزاحم حجة الاسلام با زکات اهم حج مقدم بر زکات شود، به طریق اولا در مقام تزاحم حجة الاسلام با خمس حج مقدم خواهد شد. پس ببینید یلحق الخمس بالزکات، چرا؟ چون زکات اهمه، یعنی یک عمل مالی اهمه است. اما این که چرا اهمه اشاره نکردن به اون معنا. ما باید یک توجیه برای اهمیت زکات نسبت به خمس چیکار کنیم؟ پیدا کنیم، ببینیم آقا چه توجیهی می شود ارائه داد. آیا وجه اهمیت زکات از خمس این است که در زکات در خدمت شما عرض بشه اون حدیث معروف بنی الاسلام علی خمسه اشیاء آمده اما خمس نیامده، یعنی زکات آمده اما خمس نیامده، این اهمیتش میرسانه یا نه وجه اهمیتش این است که زکات حدود 7-8-10 مورد در قرآن ازش اسم برده شده است اما خمس چی؟ در یک مورد نهایتا ذکر شده است، بیشتر در این یک مورد دیگه کلمه خمس چی نیامده. این وجه اهمیت رو میخواد میرسونه. این اهمیت باید چی مستدل بشه؟ ما ببینیم آیا اهمیت ملاکیه یا نه اهمیت به حسب ذکر اون در منابع روایی است که زکات رو عمود دین میداند، بنی علیه الاسلام میداند اما خمس و چی نمیداند. کدوم یکی از ایناست؟ این انشاءالله به امید حضرت حق تعالی